بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عظمت جل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه رو می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عظمت جل الله تعالی فرجه الشریف و از اپلیکیشن و سایت این شبکه دنبال بفرمایید. بینندگان عزیز و ارجمند، ان شاءالله در طول برنامه شماره ها زیرنویس خواهد شد و ایزان بیننده میتونن با برنامه خودشون تماس داشته باشن. در ابتدای برنامه تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت رضا علیه السلام رو و انشالله خداوند متعال ما رو از پیروان خاص ایشان قرار بدهد. و همونطور که مستحضر هستید، دیروز سانحه‌ای برای آیت الله رئیسی، رئیس جمهور عزیز کشورمون رخ داد که تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما و انشالله که خداوند در روز میلاد حضرت رضا علیه السلام ایشان را با وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام محشور بفرماید. تسلیت عرض می‌کنیم به هر حال در گذشت ایشون و کادر همراه ایشون رو و انشالله که خداوند به حق حضرت رضا علیه السلام ایشان را در جنات نعیم خودش قرار بدهد. با شما هستیم با برنامه دیگر، برنامه جذاب، مستند و مستدل. انشالله شبهاتی که از طرف شبکه های معاند وهابی و سلفی مطرح شده است رو پاسخگویی خواهیم کرد. در خدمت کارشناس این برنامه استاد صداقت هستیم. سلام خدمتشون عرض خواهیم کرد، در خواهیم گشت و در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، در خدمتون هستیم. خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه مخاطبین خوب و فهیم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دارم. بنده هم به نوبه خودم این روز مبارک رو تبریک عرض می کنم، روز ولادت حضرت رضا علیه السلام رو، و همچنین تسلیتی و تعزیتی به مناسبت فقدان خادم امام رضا علیه السلام جناب آقای رئیسی. انشاءالله که خدای متعال همه ما را در خدمت به آستان مبارک امام رضا علیه السلام سربلند قرار بدهد. ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
خدمت از استاد مشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، ان شاء الله شماره ها زیرنویس خواهد شد و ایزان بیننده میتونن با برنامه خودشون تماس بگیرند و سوالات خودشون رو از کارشناس عزیز این برنامه بپرسن. همونطور که مستحضر هستید، در قسمت های پیشین ما شبهات مختلفی رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم کارشناسان عزیز این برنامه. شبهاتی که از طرف شبکه های معاند وهابی مطرح شده بود رو کاملا رصد کردند و به صورت مستند و مستدل پاسخ دادند. در این هفته با شما هستیم با شبهات دیگری که رصد شده و حالا حرف های بی اساس و بی سندی که باز این شبکه های وهابی مطرح کردند. همونطوری هم که خدمتتون جلسات پیش گفتم، بیش از 70 قسمت از این برنامه میگذره، اما متاسفانه هنوز این شبکه های وهابی و مخالفین شیعه پاسخی به پرسش های ما و چالش هایی که مطرح شد در این برنامه ندادن. هنوز هم امیدواریم که انشالله که از طرف اینها پاسخگویی باشد، که البته نیست معمولا، به این دلیل که خب مبانیشون مبانی باطلی هستش. با شما هستیم در این هفته، کلیپ هایی از این شبکه ها براتون آماده کردیم. جناب استاد اگر که صحبتی هست بفرمایید، اگر که صحبتی نیست کلیپ شماره 1 رو
خدمتتون هستم.
بسیار خب، کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
موضوعی که در جامعه ایران ما وجود داره، بحث قبر، مرده پرستی و گنبد بارگاه ها به نرخ شخصیات گنبدی که وجود داره، به نسب شخصیاتی که در تاریخ هستن، و این گنبد بارگاه هیچ ارتباطی، هیچ مدرکی نسبتش با صاحبان قبر وجود نداره. من مدارکی از کتاب بهار الانوار و از کتب آقایون نشون میدم، مبنی بر این که گنبد قبر هارون رشید فرض و فرمود بلا تشبیه قبر خمینی که وجود داره، خامنه‌ای وصیت کنه که من را کنار قبر خمینی دفن کنید، و بعدها این قبر خمینی معروف بشه به ذریه خامنه‌ای. این قبری ذریه که وجود داره، همین رو بگن این ذریه خامنه‌ایه. خب طبیعت حال اینی که نیست، ذریح ذریح خمینیه. بعدها خامنه‌ای کنارش دفن شده و اون ذریح معروف مشهور مال خمینی میشه دیگه. شبیه به همین قضیه برای هارون رشید و حضرت رضا. جالب اینجاست حضرت رضا وصیت میکنه که من را کنار هارون رشید، امیر المؤمنین تازه نسبت به هارون رشید میدن، میگن که من را کنار امیر المؤمنین هارون رشید دفن کنید. مگر در فقه گفته نمیشه که انسان مؤمن نبایستی در کنار یک شخص کافر دفن بشه؟ و علت این که چرا این قضیه رو به این صورت انجام داد، همه اینها نشون میده که آخوندها تاریخ رو به نحوی ارائه میدن تا بتونن فضا را آشفته نشون بدن، بگن بین حضرت رضا و خلفای بنی عباس در واقع با هم کارد و خیار بودن و با هم دشمن بودن در حالی که با هم دوست بودن. خب تصویر رو نمایش بوداخ فرمان از کتاب بهار ملا باقر جلد 48 صفحه 323. من متن عربیش رو خدمت شما ارائه خواهم داد و بعد نسخه های از ترجمه های فارسی رو خدمت شما ارائه خواهم داد. میگه که سناباد میگه شهرکی نزدیک توس بود، نام همین مشهد فعلی، و کان لحمید ابن قحطبه فیها دارن و بستانا، خانه و باغی داشت. ولما مات هارون الرشید فی طوس دفن فی بیت حمید، زمانی که هارون الرشید مرد در طوس، دقت بفرمایید در همین مشهد فعلی، در خانه حمید حمید دفن میشه. ثم بن المأمون قبه على تربه ابیه، یه گنبدی بر قبر پدرش میسازه. تا اینجا حضرت رضا زنده است و گنبد بر قبر هارون الرشید ساخته میشه. ملاحظه بفرمایید، ولما توفی الامام علیه السلام دفن به جنب هارون، زمانی که امام یعنی حضرت رضا علی ابن موسی رضا وفات شد، به کنار جنب جانب جنب هارون در همان فی تلک القبه التي بناها المأمون، 3 گز فاصله داشته بین قبر معروفی که امروز وجود داره بین قبر حضرت رضا، قبر حضرت رضا نامعلومه ملت عزیز، این قبر موجود قبر هارون رشیده. متشکرم دکتر فرمان. این کتاب از کتاب بهار الانوار بود، جلد 48 صفحه 323.
بسیار خوب، آقای عقیل هاشمی و دوباره همون مطالب که همیشه معروفه بهش و صحبتهایی که میگه در خدمتون هستیم. جناب استاد دیوید شبه رو پاسخش در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان، اون ملاحظه فرمودید روز ولادت امام رضا علیه السلام، این آقای عقیل واقعا یک حرفای بسیار بسیار غیر معقول
داره ملاحظه‌ام گفتن دیگه آقای عقیل.
بله. خب من اگر اجازه بدید این شبهه رو تقسیم کردم. یکی از بخشایی که ایشون توی صحبتاش داشت این بود که اصلا این شیعه است که آمده میگه رابطه بین امامان شیعه و حکومت بن العباس رابطه خرابی بوده. اینا با هم دوست بودن اصلا. امام رضا علیه السلام وقتی ولی عهد مأمون است، اینا معلومه رابطه هاشون رابطه های خوبیه. بعدم که میخوان کنار همدیگه دفن میشن و اصلا هیچ مشکلی با همدیگه ندارن. ما یک مرور بکنیم. آقای عقیل وقتی یک حدیثی رو از یک کتابی میخونی، از کتاب بهار الاموال مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میخونی، خب اگر این کتاب رو قبول داری در عنوان یکی از کتابهای خوب شیعه و معتبر شیعه، جاهای دیگرش هم بخون که آقا جریانات آمدن امام رضا علیه السلام به طوس و خراسان از اول بخونین و چرا رفتی یه تیکش فقط گرفتی. عزیزان ملاحظه کنن، قدم اول خروج امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت طوس و به سمت خراسان به اکراه بوده و امام رضا علیه السلام مجبور بودن اصلا به این آمدن. از سمت تشکیلات بن العباس و مأمون امام رضا علیه السلام رو مجبور میکنن. وقتی مأمون میبیند، خب امام رضا علیه السلام 20 سال امامت داشتن، در این 20 سال 10 سال با هارون بودن، 5 سال با امین و 5 سال هم با مأمون. در این 2-3 سال آخر عمر مبارک امام رضا علیه السلام مأمون وقتی میبینه خطر علویان رو برای حکومت خودش، در نامه‌ای برای دوستان خودش میگه که آقا من میدانم که آقا این علی ابن موسی امام رضا علیه السلام این برای حکومت ما خطرناکه، ما باید اینو دعوت کنیم پیش خودمون، یه جایگاهی هم بهش بدیم، بعد آروم آروم که نه اون طریقی که خودمون براش داریم بیایم اونجا پیادهش کنیم، نه بعد اینو رها بذاریم. شما ملاحظه بفرمایید در این کتاب بهار الانوار که این آقای عقیل هم از همونجا خون، ما روایاتی داریم در این باب که امام رضا علیه السلام رو به اکراه آوردن، به اجبار آوردن از مدینه. مثلا ملاحظه بفرمایید آقای مخول سجستانی میگه لما ورد البرید به اشخاص رضا علیه السلام الی خراسان، میگه یه شخصی به نام برید آمد برای اینکه امام رضا علیه السلام را از طرف مأمون به سمت خراسان ببرد. میگه کنت انا بالمدینه، این آقای مخول سجستانی میگه من مدینه بودم، فدخل المسجد لیودع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه امام رضا علیه السلام داخل مسجد شدن برای اینکه وداع کنن با جدشون رسول خدا. فودعه مرارا کل ذالک یرجو الی القبر و یعلو صوته بالبکاء و النهیب. امام رضا علیه السلام هی میرفتن سمت قبر رسول خدا، هی وداع میکردن، صداشون به گریه بلند میشد، به نهیب و ناله بلند میشد. بعد میگه من رفتم جلو، فتقدمت الی و سلمت علی فرد السلام و هنأته، فقال، امام رضا علیه السلام جواب سلام منو دادن، فقال زرنی، به من مخول سجستانی گفتن آقای مخول خوب منو زیارت کن، فانی اخرج من جوار جدی صلی الله علیه و آله و سلم فاموت فی غربت، خوب منو زیارت کن، این سفری که من الان دارم میرم یه سفر راحتی نیست، یه سفر خوشی نیست، من دیگه از این سفر به سلامت بر نمیگردم. نشانه از اینه که این سفر یه سفریه که امام رضا علیه السلام میل نداشتن، با اکراه بوده
و توطئه هم درش بوده، وقتی
توطئه هم بوده. حالا حدیث دوم میخونیم، و ادفن و فی جنب هارون، آقای عقیل میگه امام رضا علیه السلام وصیت کردن، نه امام رضا دارن خبر میدن که آقا من اونجا دفن میشوم، در کنار هارون دفن میشوم،
نگفته دفن کنید من.
بله. قال فخرجت متبعا لطریقه حتی مات به توس، میگه آقا بعدم منم با حضرت رفتم تا اونجا که آقا حضرتم در توس در همون خراسان از دنیا رفتن و شهید شدن، و دفن الی جنب هارون. حدیث دوم عنایت کنید، و شا میگه امام رضا علیه السلام به من فرمود انی حیث ارادو الخروج، میگه آقا عنایت کنم بینندگان، ارادو الخروج، اونها اراده کردن، تشکیلات بنی العباس و مأمورین مأمون آمدن به اکراه اراده کردن خروج بی من المدینه، که من از مدینه خارج کنن. خب اگر دوستانه بوده، بدون اکراه بوده، بدون اجبار بوده، خب این روایاتی که آقا در کتاب همین بهار الانوار که شما خودت خوندی اینا داره خلافش رو نقل میکنه. پس این نکته اول، این خلاف این جمله‌ای که شما و این صحبتی که شما گفتید، تشکیلات مأمون به زور امام رضا علیه السلام رو به خراسان و به توس آوردن که امام رضا علیه السلام به ناراحتی وداع میکنن از مدینه جدشون. این نکته اول. نکته دوم که در مجامع روایی ما آمده، عزیزان ملاحظه کنن، وقتی که امام رضا علیه السلام رو میارن به توس و خراسان، خب مأمون با امام رضا علیه السلام میگه تو باید ولایت عهدی منو قبول کنی. بعد استدلالش به چیه؟ این دوستانه بوده، این عبارت رو عزیزان ببینن، کتاب کشف القمه است، از منابع حدیثی و روایی شیعه است. میگه قال فی کلامه، آقای مأمون میگه ان عمر ابن خطاب جعل الشورى فی ستتن، میگه عمر ابن خطاب در اون جریان شورای شش نفره این شش نفر رو در این شورا قرار داد که اینا باید با هم دیگه باشن، مشورت کنن، یه نفر رو انتخاب کنن طبق همون ضوابطی که در تاریخ آمده. احدهم جدک امیر المؤمنین، میگه یکی از اونها جد تو بوده یا علی ابن موسی، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام. و شرط فی من خالف منهم، میگه آقای عمر ابن خطاب شرط کرده بود که اگر کسی مخالفت کرد برای حضور در این شورای شش نفره، ان تزرب عنقه، میگه گردنشو بزنید، این 6 نفری رو که من گفتم باید تو این قضیه حضور داشته باشن. بعد مأمون یه جمله داره، بینندگان عزیز عنایت کنید، میگه ولا بد من قبول کما اریده منک. میگه توی امام رضا هم باید قبول کنی این ولایت عهدی منو. این دوستانه بوده، اینا با همدیگه رابطهشون خیلی خوب بوده. بعد امام رضا علیه السلام میگه فانی لا اجد محیصا، هیچ راهی هم نداره، باید اینو قبول کنی، یه طرحیه که من چیندم. بعد امام رضا علیه السلام برای اینکه طرح او رو خراب کنن و تابع دستورات مأمون نباشن، فقال له رضا علیه السلام فانی اجیبک، باشه من اجابت میکنم ولی عهدی تو رو قبول میکنم، الا ما تريد من ولایت العهد، الا من ولایت عهدی تو قبول میکنم با چه شروطی؟ الا اننی لا آمر ولا انها ولا افتی ولا اغزی ولا اولی ولا اعزل ولا اغیر، من ولی عهد تو هستم اما نه امری دارم، نه نهی دارم، نه فتوایی دارم، نه قضاوتی دارم.
با این کار یه جوری بفهمونن که من خودم
چه بفهمونن. یعنی آقا مثلا مثال بزنن، معاون یه آقایی ازش سوال کنید آقا مثلا فلان مسئله، اون آقا نباشه، فلان مسئله حکمش چی بشه؟ بگه من نمیدونم. تو فلان کار ما چیکار کنیم؟ بگه من نمیدونم.
تو فلان شما معاون نیستی.
آقا میگم شما معاون نیستی، از این نمیدونه هم و دخالت نکردن ها یه چیزی در میاد. پس معلومه بین این دوتا
مشکلی هست،
مشکلی هست که این آقا دخالت نمیکنه در امورات این آقا. پس نکته دوم و قرینه دوم بر این که ما در تاریخ شیعه آمده است که این رابطه درستی نبوده است، اینا با همدیگه رابطه ها خوب نبوده. امام علیه السلام مجبور شدن و در آخر هم به سم مأمون امام علیه السلام شهادت میرسن. خب اما اینکه آقا گفت جالبه که آقا قبر امام رضا علیه السلام در طوس نیست، امام رضا اصلا قبرش نامعلومه. خب اینم از عجایبی که این آقای عقیل اضافه میکند. به نظر آقای حدادی در کتاب گینس، این آقای حدادی، این آقای عقیل باید این چیزاشو ثبت کنه دیگه، داره خیلی بیش از حد میشه این حرفای غیر معقول.
مخاطب بخواد جمع کنه مجبورم
شد. حرفای غیر معقولش واقعا حرفایی که هیچ ضابطه‌ای نداره، یعنی طبق کتاب و سنت و حتی احادیث و تاریخ خود آقایون عامه و اهل سنت هیچ ضابطه‌ای ندارد و با دو تا تأمل کوتاه و یه سرچ کوتاه خلاف حرفای این آقا در میاد. خب شما ملاحظه بفرمایید، آقای ذهبی در این تاریخ و اسلام خودش وقتی جریان امام رضا علیه السلام رو میخواد توضیح بده، عبارت رو ببینید که آقا امام رضا علیه السلام یه قبرش نامعلومه دیگه، این آقای عقیلیه. حالا ببین آقای ذهبی چی میگه دیگه. شما اعتبار آقای ذهبی رو ببینید نزد سلفیه، نزد وهابیت، و اعتبار آقای عقیل رو ببینید. آقای ذهبی این عالم بزرگ عامه امام رضا علیه السلام رو که معرفی میکنه، اینجا میگه که آقا مات فی سفر، امام رضا علیه السلام در ماه سفر از دنیا رفتن، مئتین و ثلاث، سال 203 ان 50 سنه به طوس، کجا؟ به طوس، و مشهده میگه مقصود به زیاره،
مردم میدونن کجاست،
محل شهادت او که در طوس است مقصود است، قصد میشود برای زیارت. نگفته فقط تازه شیعه اینجا، گفته مشهده مقصود به زیاره. همین آقای ذهبی جناب آقای حدادی در سیر و اعلام النبلاء خودش دوباره در باب امام رضا علیه ابن رضا که میخواد صحبت کنه، میگه ولعلی ابن موسی مشهد به طوس یقصدونه به زیاره.
یعنی در زمان ذهبی هم مردم بله. میرفتن به زیارت حضرت،
در زمان آقای ذهبی هم مردم میرفتن. پس این سند اول که آقا اولا امام رضا علیه السلام در همین جا، در همین محل فعلی، مشهد فعلی مدفون هستن در حرم مقدسشون، همون جایی که الان آقا معلومه، این حرفی که این آقای عقیل داره میگه هیچ ریشه و اساسی ندارد، که قبرشون نامعلوم است. خب سند بعدی ملاحظه بفرمایید، آقای ابن حجر مکی در این از سواق محرقه عبارتی رو میاره در باب امام رضا علیه السلام، نکاتی رو داره میگه. بعد میگه و اخبر قبل موتهی به انه یأکل عنبا و رمانا مبسوسا، میگه امام رضا علیه السلام قبل از اینی که به شهادت برسن خودشون خبر دادن قبل از شهادتشون که آقا که انه به من یه میوهی میخورانند، یه انگوری یا یک اناری، یه چند دونه به من میدن و یموت، و ان المأمون يريد دفنه خلف الرشيد فلم يستطع. میگه مأمون میخواست امام هشتم، امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو دفن کند پشت سر هارون. این نشان از چیه جناب حدادی؟ پس محل دفن قطعا همونجا هست، اما مأمون میخواست به امام علیه السلام بی احترامی کنه، امام رو پشت سر هارون دفن کنه، اما ممکن نشد. فلم یستت، امکان براش وجود نیامد. همونطوری که خود امام رضا علیه السلام فرمودن، طبق مصادر شیعه امام رضا علیه السلام فرمودن که در مقابل مأمون قبری برای امام رضا علیه السلام آماده می شود، امام رضا اونجا دفن می شود. پس این هم سند دوم. خب سند سومش رو من یه بخشش رو نقل میکنم، بخش دیگر رو میذارم برای کلیپ بعدیمون که محل بحثمونه. آقای ابن حبان، ایشون یه کتابی داره به نام الثقات. در این کتابش میگه مات علی ابن موسی الرضا به طوس، میگه علی ابن موسی الرضا به طوس در شهر طوس در همین خراسان فعلی ما و مشهد، در اونجا به شهادت رسیدن. خب پس این نکات کنار همدیگه که گذاشته بشه جناب آقای حدادی، نتیجه میگیریم که امام رضا علیه السلام در طوس به شهادت رسیدن، رابطه شونم با مأمون رابطه خوبی نموده، با اکراه آمدن از مدینه به خراسان، مجبور بودن که آمدن اینجا و در اونجا هم ولایت احتی رو قبول کردن با شروطی بوده که این شروط نشانه این رابطه خوب نبودن بین مأمون و امام رضا علیه السلام. خب اما آقای عقیل ما یه سوالی داریم. شما گفتی که قبر امام رضا علیه السلام نامعلوم است، یه سری شبهاتی مطرح کردیم، ما هم جوابش رو تقدیم کردیم، اما ما سوال میکنیم بعد از رسول خدا آقای ابوبکر و آقای عمر که در خانه رسول خدا دفن شده اند، این محل دفن آقای ابوبکر و آقای عمر کجاست؟ بعد شما ما پاسخ بدید در خانه شخصی رسول خداست. خب اینا به چه اجازه‌ای وارد خانه شخصی رسول خدا شدن و در آنجا خودشون اومدن آقا اجازه دادن گفتن بدن رو دفن کنید؟ مگر در فقه ما نمیگیم شما هم قبول دارید ما هم قبول داریم که اونجایی که باید دفن بشود باید مباح باشه،
قصبی باشه
نباشه. خب دختر شما عایشه، دختر شما حفصه در خانه رسول خدا بوده، باشه، بگین آقا خونه دخترمون بوده. خب سهم یک زن از شوهرش چقدره در فقه؟ 1/8 از اموال شوهر از اون ارث میبرد. خب 1/8 از این خانه رسول خدا ارث بردن دختران شما، درست؟ به عنوان همسران رسول خدا، باشه. در تاریخ آمده رسول خدا 9 همسر داشتن. حالا شما ملاحظه بفرمایید 1/9 از 1/8 این خانه مال دختران شما بوده. بینندگان عزیز 1/9 از 1/8 این خانه مال هر کدام از اینا چقدر میشه؟ بعد به کدام مجوز شرعی؟ اگر قرار است بحث قبر و قبور و دفن رو وسط بکشیم، خب باید اینجا رو علمای عامه بیان پاسخگو باشه و تا الان هم کسی پاسخی نداده است، در مقام فقهی کسی پاسخی نداده است. خب به نظرم تا الان جمعندی کافی باشه.
که حالا یه سوالی که اینجا این آقا یک شبهه‌ای در کلیپ مطرح کرد، شاید برای بیننده از این سوال پیش بیاد، گفتش که ما در فقه داریم این مطلب رو که شخص مسلمان نباید در کنار شخص کافر دفن بشه. این چیزی که حالا ما در فقه داریم جناب استاد اینه که شخص مسلمان در قبرستان کفار نباید دفن بشه. حالا اگر که یک توضیح هم راجع به بفرمایید.
ما در فقهمون داریم که کافر از این طرفه، کافر حق ندارد در قبرستان مسلمان دفن
شود. به صورت برعکس الان بگم اشتباه گفتم.
کافر حق ندارد، اجازه ندارند کفار بدن یک شخص کافر را در قبرستان مسلمانان دفن کنند. این مغالطه ای بود که آقای عقیل انجام داد که آقا چطور شد علی ابن موسی آمده در قبرستان، نه امام رضا علیه السلام در قبرستانی که نبوده، قبر هارون بوده اونجا. یک دونه قبر بوده. مسلمان در کنار یک کافر، شیعه است در کنار یک شخص کافر، در فقه شیعه آمده است که کافر حق ندارد در قبرستان مسلمانان دفن شود. پس اولا نه قبرستانی است، دوما برعکس این قصه. پس این مغالطه‌ای بود که این آقای عقیل انجام داد. به نظرم به همین مقدار کافی باشه که
یک سند که این یک تصویر خیلی بسیار جالبه. جناب استاد، عزیزانی که تشریف میبرن مشهد و به زیارت حضرت رضا علیه السلام، از طرف بالا سر حضرت که میرن، اون بالا یک کتیبه‌ای از جناب دهبل هستش. بله، حالا اتاق فرمان اگه تصویر نمایش بدن ممنون میشن. این کتیبه خیلی جالب میشه جناب استاد. دهبل خزایی وقتی که حالا هارون الرشید از دنیا رفت، حالا بعد از اینکه حضرت رضا از دنیا رفتن، در مقابل مأمون یک شعری رو خون که این شعر الان کتیبه شده بالا سر حضرت رضا، همونطوری که الان مشاهده می‌فرمایید، بدین مضمون که قبران فی طوس خیر الناس کلهم. دو قبر در طوس هستند که دو نفر در کنار دیگه دو نفر در کنار هم دفن هستند. و قبر شرهم هاذا من العبر، میگه دو قبر در طوسند، یکی قبر بهترین بندگان خدا علی ابن موسی رضا و یکی قبر بدترین بندگان خدا هارون الرشید. ما ينفع الرجس من قرب الزکی ولا على الزکی بقرب الرجس من ضرر. ای مردم آگاه باشید، نه خیلی از این شخص خوب به این شخص بد میرسه و نه از این شخص بد ضرری به این شخص خوب میرسه، و این از عبرت های روزگار است. و بعد در ادامه حالا حرف جالبی هم میزنه بیتو، در ادامه میگه که هیهات کل امر این رهنون به ما کسبت لهو یدا. آگاه باشید که هر شخص، هر فردی در گروه اعمال خیش است. فخذ ما شئت او فذر. حالا شما هر کار میخوای بکن، این شعر ما، میخوای خودت زندگیت رو بساز یا میخوای خودت خراب کن. پس این دبه خیلی قصیده جالبی بله. بود که اصلا میشه که دو نفر انسان در کنار هم دیگه دفن بشن، یکی بهترین بندگان خدا و یکی بدترین بندگان خدا. تشکر میکنم جناب استاد. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
ببخشید، ما وقتی میگیم و خصوصا حالا بعضیا در این قضیه بحث ندای غیر الله مطرح میگه، نه خیر، ما که میگیم یا امام رضا مدد، یا علی مدد، یا شاه عبدالعظیم مدد، یا حسام الدین مدد، یا نمیدونم پیر بار مدد و الی آخری که زیاد وجود داره، یا رسول الله مدد، حتی میگیم ما اونها رو، منظورمون اینها نیست که اینها ما را مدد برسونن، منظورمون خداست. حضرت عالی بالاخره، ببخشید این حادثه تلخ شما، نه من نمیخوام یاداوریتون کنم، ولی بعد برات خب لازم هست، از اون جایی که حضرت عالی در این جامعه با این باور، بلکه یکی از مبلغین این باور انحرافی بودید، ببخشید، برای اینکه میخوام عین این قضیه رو از زبان شما بشنویم، تا چه اندازه این ادعاشون درسته. یعنی وقتی میگن ما میگیم یا امام رضا مدد، چشم پوشی از این که این لفظش هم اشکال داره، حالا فرض بر این که میگیم که همون که شما میگید درست، تا چه اندازه اون گوینده ای، حالا شما به ذریعه حضرت رضا فکر کنم فرمودید که هر سال یکی دوبار به نظرم میرفتید، تا چه اندازه اینا صادقن در این ادعاشون که میگه ما یا امام رضا مدد، از امام رضا کمک نمیخوایم، به حاجت ما خدا میده. مختصر اگر بفرمایید.
بله، ببینید، ریشه این اون چیزی که تجربه کردم استاد هاشم، یعنی این حرف من حرف تجربه من هست، حتی تجربه قبل و تجربه الانم. ببینید، یک فردی که میره کنار ذریح امام رضا و اونجا، من خیلی چیز بگم، یعنی اصلا نگم از امام رضا میخواد، نه اصلا فقط بگم من میرم کنار ذریح، اونجا با خدا حرف میزنم، اونجا با خدا حرف میزنم و از خدا، الله سبحانه و تعالی، حاجاتمو میخوام. ببینید، این فرد درش یک چیزی هست که در یک فرد موحد خالص نیست، و اون هستش که قلبش یک احساس تعلق به غیر الله داره. چرا؟ چون یک جایی رو انتخاب کرده، یک فرد، یک غیر اللهی رو انتخاب کرده که با احساس تعلق به اون، به الله مرتبط بشه. این همون نقطه، اون همون، نمیدونم اسمش چی بذارم، اون همون چیزی هستش که اون اطمینان، اون آرامش رو سلب میکنه. و تا یک فردی که مستقیم فقط و فقط احساس تعلقش به یکیه و اون اللهه، یک فردی که احساس تعلقش به امام حسین، علی ابن ابی طالب، به و و صد نفر، تا یک فردی که فقط و فقط تعلقش به یکیه و اون اللهه، این میزان اطمینانش، این میزان سکون و آرامشش با اون یکی فرق داره. من تازه مثالی که زدم گفتم یک فرد میره کنار ظریف و فقط میگه الله، چه برسه به اینکه یک فردی تازه لا قدر الله از غیر از الله ندا بکنه و از غیر از الله یه چیزی رو بخواد. ریشه این استاد هاشه، این تجربه شخصی من هست در تعلق، احساس تعلق. اون فردی که میره به غیر از الله و غیر الله رو واسطه قرار میده برای الله، حتی حاجت هم از غیر الله نمیخواد، از خود الله میخواد، تعلق قلبیش 100% نمیتونه بگه برای اللهه. 100% نمیتونه بگه که من 100% تعلق قلبیم خالصم برای الله. اما یک موحد وقتی که با خدای خودش حرف میزنه، حالا چه طلب داشته باشه یا با خدای خودش گفتگو بکنه، 100% قلبش به هیچ کسی دیگه مرتبط نیست، میشه با خدا. اون موقع هستش که میشه الله به ذکر الله تطمئن القلوب. اون موقع هستش که اون کارکرد ذکر و یاد الله هستش که سبب اطمینان قلب میشه.
بسیار ممنون جناب دکتر سید مهدی موسوی. من کلیپی حتی از یک از این آخوندها میشنیدم، میگفت که خود امام رضا هست که حاجت ما را میده و خود امام رضا قبل از اینکه من متولد بشم میدانست، یعنی شخصا حتی اعتقاد به ربوبیت و صفات خدایی را به این امامان نسبت میدن که این دیگه همون شرک اکبر و حتی خروج از ملت اسلام هست.
بسیار خوب دیدید که این آقا چه صحبتایی رو داره مطرح میکنه، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همین ابتدای کار همین جمله آخرش رو اول جواب بدم بعد وارد بشیم که این مغالطاتی که این شبکه‌های وهابی بینندگان عزیز انجام میدن فقط هنرشون مغالطه و اینی که جملات ظاهرش مثلا کمی حالا یه ظاهر مرتبی داره اما باطن بسیار باطن خراب و از ریشه اشتباه هست. چی میگه؟ میگه آقا از یکی شنیدم که میگفت خود امام رضا گفته. یا خود امام رضا؟ بله خود امام رضا، اما نه مستقلن. ما بارها و بارها هم خود ما تو این برنامه و هم دیگر دوستان و اساتید در این شبکه این مطلب رو گفتن که آقا امام رضا علیه السلام و اهل بیت علیه السلام نه به عنوان یک شخصیت استقلالی و مستقل در مقابل خدای متعال، نه، اما خدای متعال به اونها عنایت کرده است، توفیق داده است و به اونها علم شد داده است. این چه منافاتی داره؟ چه محظور عقلی دارد؟ خود امام رضا این کارو میکنه اما از ناحیه خدای متعال، مأمور از ناحیه خدای متعال هستن. پس این نکته اول، این حرف آخر این آقای عقیل که اینجور مغالطه کردن. خب اما این آقایی که متاسفانه حالا خودش بالاخره دیگه بدون تحقیق دیگه، حالا عالمی هم که نبوده دیگه، یک عمامه به سرش گذاشته، فکر کردن اینا هم خوشحالن دیگه، حالا هر عمامه به سری رو دیگه حالا رفته تو جلگه اینا، فکر کردن چه خبره دیگه. خب ای کاش کمی قرآن رو میخوندی که حالا اینقدر بدون علم و بی سوادی و جاهلانه صحبت نمیکردی که اینجوری بیای بیان کنی که هر چیزی، هر کسی که میره حرم امام رضا علیه السلام کنار زری امام رضا وای میسته، این اصلا خودش مانع رسیدن به خدای متعال است، این اصلا خلاف موحد بودن است، خلاف توحید است. خب دوست عزیز، آیی که خودت رو مدعی سواد میدونی، پس قرآن و این همه آیاتی که آقا داره دستور میده ما رو که آقا نماز بخونید، نماز که خدا نیست، که نماز که خدا نیست، نماز یه چیزی غیر از خدا، این پس ما رو به خدا نمیرسونه که، روزه که ما رو به خدا نمیرسونه که، اینا یه چیزایی هم غیر از خدا دیگه. شما فقط حرفتونه که بگو خدا خدا خدا، اینقدر ما گفتن قرآن بخون قرآن بخون قرآن بخون، پس این چیه دیگه؟ این چیکارش کنیم؟ این الان بالاخره دیگه قرآن خوندن ما الان چیکارش کنیم؟ این که غیر از خود خداست دیگه. الان قرآن خودش میشه کتاب خلاف توحید، قرآن کتابیه که خلاف توحید، درست؟ خب حالا اینا، این موارد به کنار، خود قرآن به ما دستور داده، کجا گفته که اصلا وقتی میخوای بیای در خونه ما چیکار کن؟ تنها که نیا، چیکار کن؟ اگه میخوای استغفار کنی هم باید رسول ما براتون استغفار کنه، هم من خود خدا تا به شما قبول کنی. شما ملاحظه کنید سوره مبارکه نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوک، پیغمبر ما اگر اینها ظلم کردن، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوک، اینا در حق خودشون ظلم کردن، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. حالا شما بگو در کنار خدا رسول آمده، این اشتباهه. قرآن داره خلاف توحید صحبت میکنه که استغفار رسول رو قرآن کریم داره ورده در کنار استغفار خدا، فاستغفر الله، که از خدا طلب رحمت کنن، طلب غفران کنن، و رسول از رسول خدا هم باید این گونه باشد، و استغفر لهم الرسول، بعد لوجد الله توابا رحیما، از خدا طلب غفران میکنن، رسول خدا هم براشون طلب رحمت میکنه، طلب غفران میکند، بعد لوجد الله توابا رحیما. بعد بگو کنار حرم امام رضا واسطی، این اونطوری که باید و شاید موحد نیستی. خب اگر قرآنی که الان ما دم دستمونه کتاب هدایت، شما اگر یه قرآن دیگه دارید برای خودتون، کتاب هدایتی دارید برای خودتون، برید که اینجوری به زلالت افتادید. این قرآن. خب اما بحث زیارت جناب آقای حدادی، یه نقلی کردیم من از آقای ابن حبان، نقلی رو آوردیم که آقای ابن حبان گفته و در باب زیارت امام رضا علیه السلام. آقای
ابن حبان که صاحب کتب معتبر اهل سنت
هستند، از ثقات شما داریم نقل میکنیم. خب اون تیکه قبلیش رو که عزیزان ملاحظه فرمودن که میگه مات علی ابن موسی رضا به توس من شربتن که سقاه و ایاه و معمون، آقای ابن حبان هم داره میگه که علی ابن موسی امام رضا علیه السلام در توس به شهادت رسیدن به واسطه شربتی که مأمون به امام علیه السلام داد. فمات من ساعته و ذلك في يوم السبت، روز شنبه. بعد ایناش حالو بگذاریم و بگه قبره به سناباز خارج نوقان، قبرشون در منطقه سناباد خارج نوقان، مشهوران، مشخص مشهوره، یزارو به جنب قبر رشید، کنار قبر هارون رشید. بعد اینجا شنایت کنید عزیزان، میگه قد زرته مرارا کثیرتا، میگه من ابن حبان سنی زیاد به زیارت علی ابن موسی رفتم، نه تنها به زیارت رفتم، و ما حلت بی شدتون فی وقت، میگه اگر گرفتاری برای من در هر زمانی پیش میامد، مقامی به توس فزرت قبر علی ابن موسی الرضا علی جده و علیه و دعوت الله ازالتها عنی الا استجیب لی و زالت عنی تلک الشده. میگه هر وقت، عجیب عزیزان، میگه هر وقت من مشکلی برام پیش میامد، گرفتاری برام پیش میامد، من میرفتم، اگر در توس بودم میرفتم حرم علی ابن موسی الرضا، کنار قبر علی ابن موسی الرضا، و در کنار قبر علی ابن موسی الرضا دعوت الله ازالتها، اونجا از خدا باز میخواستم که به برکت امام هشتم امام رضا علیه السلام خدا دعای من رو مستجاب کنه. بعد میگه مستجاب میشد این دعای من و این مشکل من از برطرف میشد. میگه و هذا شیء جربته مرارا فوجدته كذلك، میگه این یه بار دوبارم که نبود، میگه من اینو تجربه کردم. آی بینندگان عزیز، آی مخاطبین محترم،
از آقای ابن حبان که آقای البانی میگه جزو 5 تا ائمه بزرگ رجال و جرح و تعدیل اهل سنته،
کسانی که اهل دقت باشن، اهل مطالعه باشن، میدونن که این آقای عقیل و شبکه های کذایی وهابی چقدر از آبادی دورن. واقعا ابن حبانی که در مقام رجال و در مقام حدیث و تاریخ حرفی برا گفتن داره، میگه بابا من میرم به زیارت علی ابن موسی، این آقا داره میره به زیارت علی ابن موسی و حاجتشو میگیره.
آقای ابن حبان دیگه با این مقامی که داره، بله.
خب این آقای ابن حبان. اما یکم بریم عقب‌تر ببینیم در سیره صحابه چطور بوده. وقتی نگاه میکنیم در سیره صحابه، میبینیم خود آقای عمر ابن خطاب در تاریخ آمده که وقتی آقای عمر ابن خطاب هم وارد مدینه میشده، بعد از جنگی بوده، بعد از برنامه‌ای بوده، میرفته به زیارت قبر رسول خدا. ملاحظه کنید، لما قدم عمر المدینه کان اول ما بدا بالمسجد و سلم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قبلش هم داره میگه آقا کعب الاحبار مسلمان شده بود، عمر بهش میگه آقا کعب الاحبار میخوای بریم به زیارت رسول خدا، از زیارت رسول خدا بهره مند بشی، تتمتع به زیارته، از زیارت رسول خدا بهره مند بشی. ابو الاحبار میگه آره منو ببر، میگه منم بردمش. این آقای عمر ابن خطابه که در سیره صحابه آمده که میرفتن از فضیلت زیارت بهره ببرن، زیارت رسول خدا، و از اون طرف آقای ابن عمر هم همینجور اذا قدم من سفر اتا قبر النبی، می اومد قبر رسول خدا رو زیارت میکرد، فقال السلام علیک یا رسول الله، به رسول خدا سلام میداد، بعدم به پدرش، به ابوبکر سلام میداد، به پدرش سلام میداد. خب این سیره و تاریخ اصحاب صحابه است که آقا این آقای عقیل میگه و اون آقای دیگه میگه که چی آقا، اینا از توحید به دور است. خب عنایت کن عزیزان، من یک سند دیگر رو تقدیم کنم و در احوالات آقای عبدالعزیز ملازاده، از بزرگان اهل سنت موجود در
برادر
ایران،
آقای ملازاده شبکه توحید هم فکر کنم هستش،
فکر کنم ایشون باشه، بله دیگه، آره بزرگان سنت،
برادر بزرگترشونه، بله.
ایشون یه زندگی نامه ای داره، زندگی نامه شون چاپ شده، عزیزان ملاحظه کنه در این زندگی نامه ایشون یه جمله ای داره، من میخونم برای عزیزان عنایت کنن. میگه دکتر عبدالرحیم میگوید روزی بر سر قبر صلاح الدین ایوبی رفتیم، مولانا خیلی گریست. میگه یه روزی رفتیم سر قبر صلاح الدین ایوبی، آقای مولانا خیلی گریه کرد. خب اگر سر قبر رفتن اشکالی داره، آقایون اهل سنت ببینن، مخاطبین رو ببینن، این آقا که از بزرگان شماست رفته اونجا، نه تنها رفته کنار قبر هم نشسته و گریه کرده. بعد چی؟ عنایت کنی زیلشو، بعد میگه اینک که توفیقی حاصل شده و بر سر قبر صلاح الدین ایوبی ایستاده، واقعا چه حالتی به او دست داده، منقلب شده و چه احساسی نسبت به او دارد و چقدر با او نزدیک است، یعنی با کسی که درون قبر از دنیا رفته ارتباط گرفته. بعد میگه آقا شیعه چجور میخواد ارتباط بگیره؟ میره کنار حرم امام رضا علیه السلام، این چه کاری داره انجام میده؟ جدن به تصویر کشیدن این حالت درونی او برای دیگران خیلی دشوار است. به حدی، عنایت کنید آقای حدادی، اینجا جالبه، به حدی بر سر قبر صلاح الدین ایوبی گریست که قلبش به درد آمد و از حال رفت و فوراً به بیمارستان منتقل شد.
ایشون در مجلس خبرگان هم نماینده سیستان و بلوچستان بودن در اوایل انقلاب در سال 1967 و سخنرانی‌هاشون هم الان موجوده در حال حاضر آقای عبدالعزیز ملازاده.
پس کلامشون و سیره اینها آقا برای اهل سنت و برای کسانی که اهل دقت باشن حجت است. پس جمع‌بندی میکنیم این شبهه دوم هم که زیارت امام رضا علیه السلام دقیقاً عین در راستای توحید است. ما امام رضا را مستقل از خدا نمیدانیم و او را هم خدا نمیدانیم، او را امامی میدانیم که از ناحیه خدای متعال آمده است و زیارت او مانند زیارت رسول خدا، همون جوری که آیات مبارکات قرآن و روایات اهل بیت و سیره بزرگان اصحاب صحابه بوده و میرفتن و از فضیلت قبر ائمه علیهم السلام و بزرگان از بهره معنوی میبردن، شیعه هم این کار رو میکنه و هیچ مانعی ندارد. به نظرم این کلیپ هم به همین اندازه کافی باشد که من فرصت داشته باشم برای این کلیپ.
توضیحات بسیار کامل و جامع بود. مشاهده کردید که توسل به قبور هیچ مشکلی ندارد، حتی علمای احناف در سیستان و بلوچستان مثل این آقای ملازاده هم رفتن، توسل کردن، گریه کردن تا جایی که قلبش به درد آمد. حالا آقای ملازاده شخصیت کمی هم نیستن، ایشون عضو مجلس خبرگان بودن و شیخ اهل سنت بودن در طوائف سیستان و بلوچستان، و همین آقای ملازاده که مبلغ وهابی هستش برادر کوچیک این آقاست، همین آقای ملازاده که یکم یاد نگرفت از برادر بزرگترش و مطالبی که مشاهده کردید. بسیار خوب، کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
ولی اگر حرفی ما میگیم قبول میکنیم، اگر حرفی نا قبول کنیم، یک نتیجه میگیریم که قرآن کتاب مبین نیست، بلاغ مبین نیست. مبین اینجوری نیست که بگو وسیله بگیر، اون وسیله نمیگه چیه، چوبه، سنگ، امامه، نمیدونم ستاره است، خورشیده، بگو به من وسیله چیه دیگه، چجور کتابیه، وقت تا قویل وسیله، ولی نمیگه اون وسیله چیه، من چیو بگیرم. اگه حرفی نا قبول کنیم، اون کی میگه؟ اینا خودشون میگن، میگه در حدیث ها هست. پس کتاب قرآن آشکار نیست. شما اول تا آخر قرآن بخونی از وسیله نمیتونی بفهمی که وسیله، همون چیزی میفهمی که ما میفهمیم اگر، ولی نمیتونی بفهمی که این امامه.
از کتاب آشکار نیست. در حالی که در آیه 12 سوره تغابن که ما الان توش هستیم، صفحه 557 بیارید و دعا فرمان، خداوند واضح می فرماد و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. خدا رو میگه اطاعت کنید، پیغمبر رو اطاعت کنید، هیچ امام اینجا اسمش نیست، و اگر روی برگردانید خیلی خوب، رفتید مثلا از علی اطاعت کردید، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، بر رسول ما هست که به شما یه ابلاغ کنه، آشکار واضح به شما بگه داستان چیه. اینجا خدا واضح میگه داستان چیه، در کتابای شیعه میخوام بگم سنی واضح میدونه کتاب چیه.
بسیار خب. آقای سجودی هم که دیگه در این شبکه ها معروفه به جزو از این کارشناس های بسیار بی سواد این شبکه ها هستش، که بسیار هم در این مناظرات در این اخیر شکست های سنگینی خورد و حتی طبق آخرین مکاتباتی که با ایشون داشتیم، ایشون به دلیل شکست های زیادی که در مناظرات خورد دیگه شبکه نور ممنوع المناظره کرده ایشون رو، دیگه ایشون حق ورود در مناظرات رو نداره. دیدید که چه صحبتایی رو مطرح کرد. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب که قرآن کتاب مبین نیست،
تصریح جالبی هم
آره. خود قرآن میگه من کتاب مبینم، بعد این آقا میگه نه کتاب مبین نیست. خب آقای سجودی، شما کل قرآن رو میگی ورق میزنیم، قرآن در باب وسیله برای ما حرفی ندارد. خب اشکالی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، شما کل قرآن از اول تا آخر ورق بزنید. قرآن به ما امر کرده اقیم الصلاة، آقا نماز را اقامه کنید، نماز بخونید. از اول تا آخر قرآن جناب آقای حدادی ورق بزنیم همه با هم، ببینیم کجای قرآن میتونه به ما نشون بده که ما چند رکعت نماز و چجوری نماز بخونیم. اقیم الصلاة، چه قرآنیه بابا، چه کتابیه. اینجا هم این حرفو میزنید، از اول تا آخر قرآن ورق بزنیم. قرآن گفته آتا زکات، زکات بدین، اما توضیح نداده برای ما چی کار کنیم، چه جور زکات بدیم، به چه میزان، به چه نصابی زکات بدیم. این که باز مبین نشد، که مبین نشد. به ما گفته برو حج، از اول قرآن تا آخر قرآن ورق بزنیم. خب ما چجوری بریم حج؟ حج شرایطش چیه؟ استطاعتش چجوریه؟ گفته آقا مستطیع باش، استطاعت شرایطش چیه؟ ما چیکار کنیم؟ این که بازم مبین نشد که. آقای سجودی، قرآن مبینه، کلام مبینه. چجوری مبین میشه؟ خودش به ما گفته چطوری مبین میشه. اگر شما بخوای با اون تفکر ساده خودت بخوای وارد بشی، بله خب قرآن کتاب مبین نیست. اما اگر بخوای قرآن رو خوب دقت کنی، خود قرآن به ما گفته که آقا من چطوری مبینم. ملاحظه بفرمایید عزیزان، کجا قرآن به ما گفته؟ آیه 44 سوره مبارکه نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. قرآن مبین هست در صورتی که یک مبین و یک معلمی داشته باشد، میشه مبین. لذا پیغمبر میاد برای ما توضیح میده، مفسر قرآن میاد، مبین قرآن میاد توضیح میده برای ما. این یک آیه. دوم، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. قرآن مبین هست، اما چطوری اون جاهایی که اختلاف پیدا کردین معناشو نفهمیدین، بیاین از پیغمبر سوال کنید. اگر نفهمیدین وسیله چی چیه، آره از اول تا آخر قرآن معنای وسیله رو نمیفهمی، معنای وسیله در نمیاد، اما برو در خانه پیغمبر از پیغمبر سوال کن تا پیغمبر بهت بگه وسیله یعنی چی. پیامبر برای توضیح بدن وسیله کیه که علی ابن ابی طالب میشه وسیله. اینجوری بخوای خودت با نگاه خودت بخوای وارد قرآن بشی، بله، اما خود قرآن گفته من با رسول خدا هستم. به نظرم اینم به همین اندازه کافی باشد. در خدمت دون هستیم.
خب حالا اصلا جناب استاد صحبت کنیم راجع به اصل توسل. آیا این آقا که یک سر داره به توسل حمله میکنه، در کتب زیادی از کتب اهل سنت وارد شده از جواز توسل.
بله.
حالا من در این جلسه کتب علمای احناف و علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان رو جمع کردم. حالا از جمله کتابی که من این کتابو خودم شخصا رفتم خریدم از شهرهای سنی نشین، خیلی جالبه این کتاب، کتاب فتاوای جامعة الحرمین شریفین، اینو من خودم از مولوی های اهل تصنع خریداری کردم. اومده در این کتاب جناب آقای روانبند زیر نظرش کسی عبدالرحمن سربازی، آقای عبدالرحمن سربازی دیگه مگه میشه اهل سنتی در بلوچستان باشه و ایشون رو نشناسه؟ حالا تصویر ایشون رو اگر اتاق فرمان برای مانیتور بنده نشون بدم ممنون میشم. تصویر ایشون جناب آقای سربازی که خیلی هم الان برنامه هاشون داره پخش میشه. کتاب بسیار معتبر فتاوای دارالعلوم جامعة الحرمین رو جمع کرده. در صفحه 45 از این کتاب جناب استاد، حالا من نمیدونم فکر نکنم حالا در دوربین میفته، میگه حکم توسل و حقیقت آن. میاد توسل رو توضیح میده، میگه توسل نه تنها امری شرعی، دلایلی از قرآن ما براش داریم، از جمله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این یک آیه است که بهش استناد میکنه. صفحه بعدی صفحه 47 انواع توسل، 6 قسم از توسل رو جناب استاد میاد میشماره که محل بحث ما همینجاست با آقایون وهابی که قبول نمی‌کنن: توسل به اسماء و صفات الهی، توسل به ایمان و طاعت، توسل به دعا و شفاعت، توسل به اعمال صالح، توسل به شکل طلب. ششم، توجه کنید اینجا رو، توسل به ذوات صالحی که وفات نمودن و در میان ما نیستن. یعنی دقیقاً بحثی که ما الان با این آقایون وهابی و این شبکه‌ها داریم که نمیان بخونن برای عوام مردم اهل سنت، اینه که آقای سربازی صراحتاً این نوع توسل رو جایز میدونه. حالا یک دو تا سند دیگه من از کتب احناف نشون بدم، توجه کنید بیانده به نگزه ارجمند. در کتب اهل سنت سندهای زیادی وارد شده، حالا گفتم ما فقط کتب احناف عزیزان بلوچستان رو جمع کردیم، از جمله کتاب تفسیر معارف القرآن، همونطوری که در تصویر هم میبینید، کتاب تفسیر معارف القرآن تألیف دانشمند علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، جلد چهارم از این کتاب، چاپ انتشارات شیخ الاسلام، در زاهدان هم چاپ شده این کتاب، صفحه 386. میگه ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این رو دلیل میاره بر جواز توسل. بعد میگه وقتی که از تشریح لغوی لفظ وسیله و تفسیر صحابه و تابع این چنین معلوم شد که هر چیزی که وسیله قرب و رضای خدا باشد، آن وسیله ایست برای نزدیک شدن انسان به خدا، همانطوری که ایمان و عمل صالح در این داخلن، همچنین محبت خدا و محبت انبیا و محبت صالحین. دقیقا بحثی که الان ما با وهابیت داریم که علمای سیستان و بلوچستان گفتن هیچ مشکل نداره که شما بخواید به واسطه انبیا و اشخاص صالح به خداوند توسل کنید، زیرا که آنها هم از اسباب رضای الهی می باشند، چنان که عمر در زمان قحط سالی حضرت عباس عموی پیامبر را وسیله قرار داد و از خداوند طلب استسقا کرد و بعد این دعا رو خوند و طبق یک روایت خود آن حضرت رسول خدا چنین دعا را خواند: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد النبی رحمه. الان دعای توسل شیعیان اولین بندش چیه؟ دقیقاً همینه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. پس متوجه میشیم که در اینجا علمای بلوچستان صراحتن جواز به توسل به اشخاصی رو دادن که صالح هستن و از دنیا رفتن. به عنوان سند آخر، یکی از علمای معروف اهل سنت به نام مولوی محمد زکریا، که الان من بذارید اول معرفی کنم ایشون رو از کتب عزیزان اهل سنت، کتاب مجالس قطب الارشاد تألیف جناب آقای محمد عمر سربازی، مجموعه ای از رهنمودهای دینی اخلاقی پاسخ به پرسش‌های متنوع، تألیف جناب آقای محمد عمر سربازی که ایشون به مقام قدس رسیده، اقطاب صوفیه هستش ایشون در بلوچستان، دیگه بالاترین مقامی است که صوفی‌ها بهش میرسن. در اینجا در صفحه 220 میاد ایشون رو معرفی میکنه، میگه و ایشان آقای مولوی زکریا مرجع علمای بزرگ بودن، همین کسی که الان ما خواهم این سند رو از کتابشون براتون بخونیم. ایشان در تمام علوم بهره داشتن، به خصوص در علم حدیث. ایشان در جلسات علمی و دینی به شیخ الحدیث نامگذاری شده بودن، بالاترین درجه درایت الحدیث اهل سنت. خب ببینیم این آقای شیخ الحدیث در کتابش چه قضیه‌ای را آورده. توجه فرمایندگان نظر باشه، کتاب فضائل درود، مشاهده می‌فرمایید کتاب فضائل درود تألیف همین آقای شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا، مشاهده می‌فرمایید در صفحه 75 میگه و ائمه تفسیر در تفسیر این آیه وابتغوا الیه الوسیله دو قول دارن. قول اولش توسل حاصل کردن به وسیله نبی اکرم است، که یعنی توسل کند به بارگاه، یعنی به قبر، توجه کنید داره میگه توسل کند به بارگاه، توسل کند به بارگاه الله تعالی به انبیای او، فرقی هم نداره به قبر انبیا باشه یا به خود انبیا باشه، چنان که بخاری مسند بزار و حاکم روایت کردند و با بندگان صالح الله تعالی توسل جسته شود. نتیجه وهابی ها میگن که توسل کردن به قبور انبیا و توسل کردن به اشخاصی که از دنیا رفتند مشکل دارد. یک مبنای من درآوردی که از ابن تیمیه درآوردن، اما عبدالرحمن سربازی و علمای معروف بلوچستان تصریح کردند که نه تنها مشکل ندارد بلکه مستحب هم هستش که شما به اشخاص صالح توسل کنید. یک نمونهش توسل جناب آقای ابن حبان که جناب استاد کامل توضیح دادن که ابن حبان به حضرت رضا توسل کرد. خیلی ممنونم جناب استاد. متأسفانه وقت ما به پایان رسید و وقت هم کم هستش. تشکر میکنم از شما، مباحث بسیار کامل و مستند بود. حالا خیلی وقت کوتاهه، اگر که حالا خدافظی
بفرمایید. فقط یه نکته کوتاهی که عزیزان خودشون رو محروم نکنن از نعمت زیارت حرمهای ائمه علیهم السلام و از این بهار زیارت ها بتونن خوب استفاده کنن.
تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه بیننده برنامه خودشون بودن. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.